مؤسسه فرهنگ و علوم اسلامی زها.
بسم الشیطان اللعین الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفى محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، صیام بقیة الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا، بهم نتولا و من عدایهم نتبرأ الی الله. خب خاطر شیف رفقا باشه، بحثمون توی این آیات مرتبط به بحث در واقع امر معروف نهی از منکر رسیدیم به در واقع این آیات سوره حج و گفتیم که حالا توی کلیت سوره ظاهراً یه پیوندی هست با بحثای در واقع فرهنگی جامعه که حالا هم از اون نمادین بودن خود حج و هم از اون بحث در واقع کلی که در قالب من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب بیان شده بود و هم از اون در واقع فاصله گذاری که بین امر شیطان به منکرات و فحشا و اینها مطرح شده بود و نهایتا این آیه در واقع به فرمای 41 که توی ساختارهای اجتماعی به نظر میرسه این آیه صورت بندی بشه که الذین مکناهم فی الارض اقام الصلاة و آت و زکات و امرو بالمعروف و نهو عن المنکر و لله عاقبت الامور، عرض شد که این دلالت های جدی داره توی حوزه امر معروف نهی از منکر. حالا فارغ از این که بحث تشریع و بحث بیان بعضی از مراتب امر معروف نهی از منکر در سوره های قبلی نازل شده و بحث کم کردیم ما، اما اینجا به اون وجه ساختاری ساختارهای اجتماعی اشاره داره و یه تکلیف عمومی هم هست. چند تا نکته جلسه قبل مطرح کردیم، نکته اصلی که میخواستم پررنگ کنم این بود که اگر ما طبق برداشتی که بعضی از بزرگان بعد از حداقل این جریان در واقع عقلانیت انقلاب اسلامی و اینها داشتن که امر معروف نهی از منکر شأن حکومتی حاکم است و باید در واقع به عنوان یک نگاه حاکمیتی و حکومتی بهش نگاه بشه، که برداشت درستی هم هست، ما هم هماهنگیم. حالا اینکه از آیات مستقیما به دست بیاد ممکنه یه مقدار اختلاف داشته باشیم، چون مثلا گفتیم مثلا آیت الله منتظری از اون ولتکم منکم امتون یدعون الی الخیر مثلا حکومتی بودن هم معروف نتیجه گرفتن و پیشنهاد میدن که امر معروف از منکر خودش یه وزارتی داشته باشد و یه ساختار حاکمیتی داشته باشد و اینها، شبیه نهاد حسبه‌ای که در گذشته تمدن اسلامی بود یا شبیه وزارتخونه‌ای که همین الان تو بعضی از جوامع اهل سنت و اینها وجود داره. اما ما می‌خوایم بگیم نه، اون آیه اینو نمی‌خواد بگه انصافا. اون آیه ولتکم منکم، مثلا اگر اون من رو من نشویه بگیریم و اینها، اون باز اشاره به وجه امتوارگی است و اینکه از شما باید همچه امتی ساخته بشود که داعیه به خیر باشه و آمر معروف و نهی از منکر. یا حتی اگر منش هم من تبعیض بگیریم که یه گروهی از شما باید مثلا همچین وظیفه ای رو عهده‌دار بشه، بازم التزام نداره که این گروه حتما باید زیر مجموعه ساختار حاکمیت باشه و وزارت خونه ای باشه و دفتر دستکی داشته باشه و نه، به نحو وجوب کفایی هم اگه یه گروهی از امت وظیفه دعوت به خیر و امر معروف بر عهده بگیره، این آیه در واقع امتثال شده و تکلیف امتثال شده. خب اینکه برداشت از آیه لزوما حکومتی باشه رو ممکنه ما ایراد بگیریم، اما اصل مطلب که حاکمیت مسلمان نسبت به فریضتین وظیفه دارد و تکلیف دارد، بر این نکته درست. خب اما عرضمون این بود که این آیه 41 در واقع سوره حج که الذین امکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکات، عرض کردیم که این امکناهم فقط بحث حاکمیت نیست، فقط بحث قدرت به معنای در واقع دولت و نهاد سیاسی نیست. درست شد؟ عرضمون بود که این تمکنی که اومده تمکن در تاثیرگذاری و نفوذ در ساختارهای اجتماعیه، ولی اینکه این تمکن فقط تمکن فرهنگی باشه، ولی اینکه این تمکن فقط تمکن علمی و معرفتی باشه، درست، ولی اینکه این تمکن فقط تمکن هنری و رسانه‌ای باشه نیستم و تو حاکمیت هم نباشیم ما مثلا. خب اطلاق آیه داره اینو میگه. علاوه بر این گفتیم که شاهدی که برای این اطلاق آیه داریم اینی که خود سیره ائمه معصومین هم همینجوری بود. در سیره ائمه معصومین هم اینجور نبود که امام معصوم همیشه نهاد حکومت و دولت رو در قبضه اختیار داشته باشه و بعد از طریق اون امر معروف نهی از منکر کرده باشه. نه، ما اتفاقا میگیم که ائمه چون نفوذ علمی و معرفتی داشتن در دوره صادقین علیهم السلام، چون ائمه نفوذ مثلا فرض کنید اجتماعی داشتن به جهت اینکه مثلا آل رسول بودند و خاندان مثلا نبوت بودند و امثال اینها، از همه این فرصت ها دارن استفاده میکنن، کما اینکه تو همون دوره که حاکمیت دستشون نیست و علی ظاهر اتفاقا توی تقیه و چه میدونم این فضاها هم دارن به سر میبرن، باز دارن اون نهاد معروف و نهی از منکر رو به شکل خودجوش و نهادی تو جامعه دارن جا میندازن. لزوما هم اینجور نیست که مثلا ساختار حاکمیتی وجود داشته باشه، سازمان به مفهوم مثلا مدرن کلمه وجود داشته باشه، نه. عرض ما این بود که این الذین مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر، دقیقا همون متن زیارتنامه هایی که ما شهادت میدیم که اشهد انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکات و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر. ها تو بعضیش داره که وجاهت فی الله حق جهاد، تو بعضیش هم نداره، درست شد؟ هر زمانی که این تحقق این ساختارها لزوما منوط به شأن قدرت و حکومت و اون شأن سیاسی ماجرا نیست، این تمکن اعمه، درست شد؟ و ساختارهای اجتماعی هم اینجور نیست که لزوما با نهاد حاکمیت ساخته بشن. درسته نهاد حاکمیت خیلی اقتدار فراهم میکنه، تو این شکی نیست، نهاد حاکمیت قطعا تسلط و تمکن و اختیارات و اقتدارات تو رو افزایش میدهد، این شکی توش نیست، بخاطر همین مسئولیتت اونجا سنگین تر میشه. خب اما حتی اگر نهاد حاکمیت هم در اختیارت نباشه، باز تو مکلفی به اون ساختار فرهنگی و ساختار اجتماعی هستی در حد نفوذ و تمکنی که داری. آره، و همه شون هم ناکارآمد شدن. خب مردم هم رها کردن هم رفت نه از ممکن اینجوری شده دید
همجور حرف جشت ارشاد مورد تعدید این
هست اینجوری تطبیق مستاقیش سخته. خب سختی یعنی واقعا ابعاد مختلفی داره میشه بحث کرد، اما نکته اینجاست که آره، نکته اینجاست که حالا حداقل طبق این قانونی که قانون که حالا نمیدونم دیگه، این آیین‌نامه‌ای که بالاخره شورای عالی انقلاب فرهنگی نوشته، تقریبا به طور مستقیم 26 تا نهاد مسئولیت دارن، به طور غیر مستقیم 33 تا نهاد مسئولیت دارن، بعد فقط پلیس داره وظیفه‌ش انجام میده. خب و همین حالا گشت ارشاد و اینا، خب این ناکارآمد میکنه طبیعتا دیگه سیستمو و فشل میکنه دیگه، نتیجه هم نمیده، نتیجه عکس هم میده. آره دقیقا شبیه همون قضیه است که میگفت آقا میکندن و بعد چال میکردن و بعد میگفتن چرا اینجوری میکرد بعد دوباره چال میکرد، میگفت اون وسطی که قرار بودید لوله رو اینجا بکاره اون نیست، اون مریض شده نیومده، ولی ما کارمون داریم ادامه میدیم. خب دقیقا قضیه شبیه داستان ماست. خب اما حالا فعلا بحثمون اینه که وقتی ساختار حاکمیت در واقع عهده‌دار شأن امر معروف نهی از منکر میشود، حالا چه کارآمد باشد چه کارآمد نباشد، بحث اینه که در کنار حاکمیت قوای اثرگذار دیگه اجتماعی هم مسئولیت امر معروف نهی از منکر دارن یا ندارن، مخصوصا اگر تو شرایطی باشیم که داریم میبینیم این قوا و ساختار حاکمیتی ناکارآمد هم است، پس وظیفه اینور داره پررنگتر میشه دیگه. میشه در عرض میکنم، یعنی شما ساختارهایی دارید، مثلا فرض تو همین دوره خلفا نهاد حسبه‌ای هست، درست یا غلط داره به قول شما وظیفه گشت ارشادیشو انجام میده. خب یه جای اثر سو داره، یه جای اثر مثبت داره، کار نداره، اما به هر حال تو میگی نهاد اسپی که تو دستگاه خلافت جور داره وظیفه امر معروف نهی از منکر انجام میدهد، تو حاکمیت جور بنی عباس، خب نهاد اسپی داری امر معروف داره امر معروف میکنه، یه جای اثر سو داره، یه جای اثر منفی داره، مثبت داره، هر چی. خب حالا از این بر امام معصوم که تو همون دستگاه خلافته داره زندگی میکنه، این وظیفه امر معروف داره همچنان یا نه؟ ما اینو داریم الان بحث میکنیم، ما میگیم داره چون تمکن داره، درسته تمکن حاکمیتی ندارد، اتفاقا توی تقیه هم از بند خدا، تحت فشار هم از بند خدا، خب اما به میزان نفوذ علمی فرهنگی و شأن اجتماعی که تو جامعه داره و میتونه ساختار سازی کنه تو جامعه، این داره ساختار سازیش انجام میده. درسته حالا ممکنه این ساختار سازیش مکمل اون نهاد حاکمیت در بیاد، کارشو تکمیل کنه، کارشو تقویت کنه، کارشو تایید کنه، یا اینکه نه در تضاد با اون باشه و اصلا یه سیستم سازه دیگه ای رو داره طراحی میکنه. ببین هر زمین، حالا الان که حاکمیت اسلامی خودمونه و درست شد گشت ارشاد هم بالاخره بخوایم نخوایم محصول حوزه‌های علمیه خودمونه و درست شد، الان خب وظیفه بیشتر هم هست دیگه، متوجه شدی؟ وظیفه آکد هم هست. خب اما عرض من اینه که این ساختارهای اجتماعی اقامه صلات، ایتاء زکات، امر معروف و نهی از منکر فقط تو دوره‌ای که ما قبض کرده باشیم حاکمیت رو نیست، به این معنا اینا اجتماعی هم ساختار اجتماعی هم داره میسازه، اما لزوماً حکومتی نبینیدش. این که الان همه آقایون روشنی که دارن امر معروف و نهی از منکر رو بحث میکنند و پرداخت میکنند، حالا اون سنتی ترا که عبادی میبینن اون که هیچ، خب این روشن فکرامون که دارن امر معروف نهی از منکر الان همه دارن از موقف سیاسی بهش نگاه میکنن، همه دارن از موقف حکومتی بهش نگاه میکنن، توجه های خوبی هم دارن، ساختاری دارن میبینن، روشنن.
درست شد؟ منظر تعارض حکومت و اعمال ما برسی
میکنن، یا تو تعارض یا تو تایید دیگه، بالاخره آره قبول دارم. خب
ما زمانی میتونیم امر به معروف مؤثر داشته باشیم که نهاد حاکمیتی که الان هست به مدعی
هم
اصلاح بشه، ما هر کاری بکنیم اون ممکنه جلو ما رو بگیره.
حالا اون که هست همیشه باشه، اون که همیشه هست، اون که بحثی نیست. خب اما عرض ما چی؟ عرض ما اینه که تو وظیفه داری که کار ساختاری امر معروف نهی از منکر خودتو ببری جلو یا نه؟
همین
جلو
بردنی که شما
میگید دارم بس. خب اون نهایتا مزاحمت، اون نهایتا میگه مانع ایجاد میکنه دید. باشه آفرین، ما همون دیگه، ما داریم میگیم برگردن تست تکلیفه. حالا یه جای مزاحمت و ممانعت به وجود میاد، خب بعد اون مزاحمت رو برداری دیگه، برطرفش کنی، یه جوری کار کنی که اون مزاحمت آسیب نزنه. نه اشکال نداره باشه، خب اونم یه تکلیف دیگه باشه قطعا، باز اونم میشه یه تکلیف دیگه، مشکل نداریم. که من گفتم اصلاح حاکمیت تکلیف تو نیست، با اصلاح حاکمیت هم تکلیف توه، ولی سوالی که با اصلاح، با فرض عدم اصلاح حاکمیت، حالا با فرض تا با فرض عدم اصلاح حاکمیت، این وظیفه فرهنگی هم معروف تو تعطیل برداشته میشه، همین برداشته میشه، حتی اگر تو تذهب هم اهم مهم هم بکنی، باز فعلیت تکلیف باقیه سر جاش، بالفعل تکلیف داری نسبت به ساختار فرهنگی جامعه. خب عرضم این بود که اینو از اون دید تنگ سیاسی و حاکمیتی باید نجات بدیم، که بابا مقوله امر معروف نهی از منکر ناظر به ساختار فرهنگی جامعه است، با تمکن حاکمیت قطعا تاثیرگذاری تو عرصه فرهنگ بیشتر میشه، لذا اشکال نداره ما از باب مقدمه اصلاح فرهنگی حتی اصلاح حاکمیت و تصرف حاکمیت و اینا رو هم مد نظر قرار بدیم. امام خودش هم این کار کرد دیگه، امام یکی از ادلهش برای اثبات حکومت اسلامی و ولایت فقیه بس امر معروف نهی از منکر بود، امام امر معروف نهی از منکر رو دلیل میگرفت برای ضرورت حکومت دینی، هیچ اشکالی هم نداره، حرف امام هم درسته، اما امام نمیگفت که امر معروف نهی از منکر فقط از طریق حکومت دینی. ببین چه دوشو امام فتوا میده بر این اساسا، امام بر این اساس فتوا داره تو حاکمیت جور، فتاوای تحریر وسیله امام رو تو باب امر معروف نهی از منکر حتما بخونید، امام تو تحریر وسیله باب امر معروف نهی از منکر رو برخلاف خیلی از رساله‌ها که اصلا باب امر معروف نهی از منکر نداره، خیلی از رساله‌های اون دوره باب امر معروف نهی از منکر اصلا نداشت، خب از فقه ما تقریبا حذف شده بود، از فقه فتواییمون حداقل حذف شده بود امر معروف نهی از منکر، امام دوباره تو تحریر وسیله باب امر معروف نهی از منکر رو احیا کرد، دوباره آورد و اون 15 تا مسئله جزئی که تو امر معروف نهی از منکر مطرح بود و امام توسعه در مسائلش داد، تقریبا نزدیک نمیدونم 57-8 تا مسئله امام اضافه کرده به بحث امر معروف نهی از منکر، نوعا هم چون اول مبارزات سال 43 دیگه، سال 43 امام تحریر وسیله رو نوشته، خب چون اول مبارزات نوعا هم مسائلش ناظر به ضرورت مبارزه است، و ضرورت اصلاح حاکمیت و تصرف حاکمیت و امثال اینا. خب اما نگاه کنید نطاق فتاوایی که امام اونجا تو باب عمل از منکر داده اصلا نطاق صرفا حکومتی دیدن ماجرا نیست. امام داره سنخ ارزش‌های اجتماعی و سنخ هنجار اجتماعی رو به عنوان ساختار فرهنگی موضوع قرار میده. خب اما میفهمه که حاکمیت جور مانع مهمیه، باید برداشته بشه، باید اصلاح بشه. منم به هیچ جوره ار معروفم نباید معونه به اون دستگاه جور و دستگاه ظالم تلقی بشه، مشروعیت بخش و توجیه بخش اون تر. رضا میگه بر مثلا طلاب علوم دینی حرامه که بیان مناسب دینی حکومت طاغوت رو بر عهده بگیرن. فتوای با ما تو تحریر وسیله حرمت اخذ مناسب دینی حکومتی که تو رو مثلا بیاری بکنیم رئیس دانشگاه مثلا اسلامی، تو رو بکنیم مثلا رئیس دارالتبلیغ. واقعی دارم مثال میزنم، اینا هنوز داشتیم و قبول کردن بعضی. مثلا رئیس دارالتبلیغ و رئیس بفرمایید دانشگاه اسلامی که سید حسین نصر مثلا میخواست رو اندازی کنه و امثال اینا. خب مؤیدش
میشه،
آره دیگه، مشروعیت بخش کل ساختارش میشه. بر معروف تو عملا میره تو ذیل ساختار سیاسی او تعریف میشه. دقیقه که چه داشته؟ البته استثناءاتی میتونه داشته باشه که حالا خود امام هم مطرح کرده اونجا. خب آره نه حالا تو دینی یه بار اضافه ای بود که اونا میخواستن مشروعیت نظام خودشون رو تثبیت کنن که ببین ما مسلمونیم، ما تنها حاکم شیعه جهانیم. خجه چون مشروعیت رو داشته ما اونجا تمرکزش رو برده رو مناسب دینی. خب حالا غیر دینیش هم همینطوره دقیقا. آره لذا فتاوایی که امام اونجا داره میده کاملا اون ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی براش موضوعیت داره. حکومت رو هم از دریچه اون امر اجتماعی و امر فرهنگی داره بهش لحاظ میکنه. همین مدخل بحثی که ما داریم اصرار میکنیم جا بیفته. خب این تلقی که نهاد امام معروف نهی از منکر بعد از گرفتن حکومت دینی فقط باید حکومتی بشود، این به نظرم محدود کردن نگاهه و به نظرم یه جاهایی واقعا آسیب میزنه. حالا سر اون تجربه تاریخیش مفصل میتونیم بعدم بحث کنیم که هم تجربه حسبه دوره خلفا، هم تجربه وزارتخونه‌های جوامع اهل سنت حال حاضر و هم تجربه همین بعد انقلاب اسلامی خودمون از کمیته تا گشت ارشاد. اینا تجربه عینی زیسته ماستی، از کمیته های اول انقلاب بگیرید تا دیگه این چی میگن بفهمید کارتایی که میدادن دهه 70 آفرین ضابطین غذایی که دهه 70 داشتیم درست شد، هنوز هم هست. آره بسیجی که بعدا رفت تو کارهای فرهنگی و اجتماعی و این حرفا. آره و بعدم که این فازهای خلاصه گشت ارشاد و فاز ستاد هم افلای از منکر و این فازهایی که وقت تجربه زیستمونه دیگه. خب و البته مشابهش تو جهان مدرن هم میشه بررسی کرده، کل نیروهای انتظامی و نیروهای فرهنگی همه سازهای سیاسی دنیا رو هم میشه بررسی کرد که اینا کارآمدیشون چه میزان بوده و این حرفا. ولی عرض ما اینه که حالا اگر اونجا حتی شأن حاکمیتی و حکومتی رو هم تا حتی ته اجرا هم باز لحاظش بکنیم، باز این شأن عمومی هم معروف نهی از منکر برای کلیت جامعه برداشته نمیشه. از مؤیدات این بحث علامه بود تو تفسیر المیزان که گفتیم این الذین امکناهم فی الارض رو میگه مال کل جامعه به ماهیت جامعه است، نه فقط بفرمایید حاکمیت، نه فقط یه گروه خاص، نه فقط یه نهاد خاص. جامعه مؤمنین این گونه است که امکناهم چی اقام الصلاة و آتوا الزکات و عملوا بالمعروف و نهوا عن المنکر. الله و بعدم که اون برداشتی که دیروز عرض کردم دیگه که این 4 تا نظام در واقع 4 تا نظام واری اصلی جامعه است یا جامعه دینیه که اقامه صلاتون نظام بینشه توحیدی با سویه های عملی و اقامه ای و اینا رو داره بیان میکنه، ایتاء زکات نظامواره اقتصادی رو داره بیان میکنه، امر معروف نظامواره فرهنگی به معنی ارزش ها و هنجار ها رو داره معرفی میکنه، نهی از منکر همون ممانعت و لایه های مدافعانه و دفاعی از در برابر ناهنجاری ها و اینها رو داره معلوم کنی که عرض کردم دیگه اون بحثی کتاب القضا و کتاب الجهاد و حتی بحث حدود و دیات و نمیدونم این جرائم و امثال اینا همش دیگه میره ذیل نهی از منکر. کمان که از اون ورم کل تعلیم، ارشاد، کار رسانه‌ای، کار تبلیغ، کار تعاون هایی که تو حوزه های مسائل اجتماعی و فرهنگی و همسایه شکل میگیره همه میره ذیل امر معروف و نهی از منکر. یعنی خیلی دیگه وسیعی تر میشه این دید دیگه. وقتی نظام واری داری نگاه میکنی دیگه تمرکز فقط روی امر و امرم بگیم طلب العادل نمیدونم مستعلی این دیگه نیست، فقط امر معروف یه حیثیت ترکیبی داره و یه هویت در واقع منحاز داره که از غرض شارع باید عنوان و مشیر درست کنیم برای تعریفش، یا باید از مصادیق و مراتبی که تو لسان شارع تبیین شده باید استفاده کنیم برای تعریفش.
انشالله
که منظورش این نبود، ولی خب ای بابا
من علنا داشت میگفت که امام حسین به خاطر انگار گفت تا بیاید به نماز بکنم نیم ساعت صحبت کردم با این طلبه
هایی از روز کنم خیلی
خب که بیشتر تقلیده گوله حکومتیه حکومیتیه این از باب نیم معروف و ازش نتیجه های حاکمیتی و حکومتی میده.
نه به من گفتم که امام نه عرضم چی بود؟ عرضم این بود که امام یکی از استدلالهاش برای اثبات ضرورت حکومت دینی ادله امر معروفه، کما اینکه در کنارش کلی ادله مثلا حدود تعزیه همه اینا رو امام معید میاره دیگه. خب که آقا تشکیل یه همچین در واقع ساختار اجتماعی جز با نهاد قدرت و حاکمیت ممکن نیست، پس همه اینا میتونن دلیل بر ضرورت حکومت دینی باشن. خب که من هم اینو گفتم قبول داریم و حل مشکلی نیست، این مقدارش حل. منتظر من اینه که امام امر معروف رو دیگه فقط شأن اختصاصی حاکم مسلط و مقتدر نمیدونه که، درست شد؟ حتی تو حاکمیت طاغوت هم امام داره میگه که شما وظیفه امر معروف نهی از منکر دارید برای اصلاح حاکمیت طاغوت، و بله خود همین هم مقدمه میشود برای برقراری مثلا حکومت دینی، اشکال نداره. اما نگاه به امر معروف مقید از چارچوب حکومت نیست، قید نخورده بهش. امر معروف وسعت داره، اما بعد امر معروف برای اینکه اون تمکن رو میخواد و حاکمیت بیشترین تمکن رو میتونه به ما بده، پس اون حاکمیت هم باید قبض بشه و بعد مثلا حکومت دینی تأسیس بشه و این از این زاویه داریم نگاه میکنیم. حالا این تقریبا جان
ترتیبش
از صلات، زکات، امر معروف حالا به نظر آره دیگه به نظر میشه وجود حالا من خیلی میخوام نسبت بدم به آیه ها که بگم آقا دیگه آیه تفسیرش اینه که این تقدم ها مثلا موضوعیت داره، نه در مقام تفسیر نه، ولی در مقام در واقع استظهار میشه برداشت کرد که آقا اون بینش توحیدیه پایه است، درست شد، اون نقطه استقل و کانونی ماجراست که تا اون نباشه، درست شد، این ساختارهای اجتماعی دیگت عملا ساختار مؤمنانه ای نخواهد بود، ساختار ایمانی نمیشه.
واقعا عملی کنیم
که ما را حاکمیم اقامه سلات کنیم، ما اینجور
گفتیم دیگه
بله؟
مسئله
بیلیش توگیدیم درست، اما اقامه سلات
کنیم،
اقامه سلات کنیم، خب همین دیگه. حالا اون که حتما دیگه برقراری جمعه و جماعات و تسهیلگری و تنظیمگری امر مثلا نماز و اقام ستاد اقامه نماز تشکیل دادن و اینا که قطعا هست. خب اما سوال اینه که باید به اون غرضه هم برسونه ها. اون غرضه چیه؟ غرضه بسته بینش توحیدی مبتنی بر اقامه و عمل جمعی جامعه است. یعنی باید نسبت به اون غرضه تو موضوعیت داره برد و تکلیف داری، متوجه شد؟ اون وقت اگر اون لایه جهان بینی و بینشی تو درست شد، سازهای دیگه میتونه رو اون سوار بشه، نظامات دیگه میتونه رو اون سوار شه. تا اون بینش توحیدی نباشه تو نمیتونی ایتاء زکات تو فرهنگ کنی تو جامعه. اون بینش توحیدی است که ایتاء زکات، یا از اون ورش ایتاء زکات تا درست نشه و سازه اقتصادی تو درست نشه، امر معروف و کار فرهنگی تو چندان کارآمد نیست. حالا از ادله دیگه هم میشه اینو برداشت کرد دیگه که چه اینکه آقا شکم گشت دیمه ایمون خانش نمیشه متوجه شد، یعنی باید حداقل اون کف نیاز اقتصادی جامعه تامین بشه که تا بعد تو بری از هنجارهای فرهنگی و هنجارهای مثلا اجتماعی و ارزش‌های اجتماعی صحبت بکنی که اینش در میاد. و الان تجربه اینی هم داره نشون میده دیگه، الان طرف دو شیفت سه شیفت مثل چی داره سگ دو میزنه، دقیقا که جدا شد آخرش رو هشتش گروه نوهشه درست شد، بعد هم تلویزیون باز میکنه این شبکه آخوند اون شبکه آخوند اون شبکه آخوند، خب معلومه تاثیر منفی میذاره معکوسه دیگه متوجه شد. بعد آخوندها اونجا نشستن میگن تکثیر نسل کنید، کسر رو اولاد کم، توسعه جمعیت، توسعه نسل و فلان اینا، این هزار تا فوش بدتره براش دیگه میشه دو شد، هزار تا فوش بدتره براش. خب بعد چه دارم عرض میکنم خیلی چرت و پرت میگم، ولی آره عرضم اینه که چی؟ عرضم اینه که ببین تا زمانی که اون کف نیاز اقتصادی عموم جامعه شما تأمین نشود درست شد؟ تو حالا هی بیا از ارزش مطالعه، ارزش علم، ارزش نمیدونم فرهنگ جامعه، جهاد اجتماعی از این حرفا مثلا بیای صحبت کنی، خب خیلی کارآمد نیستی. کما اینکه اون ورشم باز همینجور تا بست معروف شکل نگیرد تو نمیتونی جلو منکره رو بگیری. من نمیخوام بگم لزومن این ترتب حسره و دیگه خطی طولی یک دو سه باید مترتب به هم بره جلو، اصلا بحثم این نیست. خب ولی میخوام بگم این تقدم تأخره واقعا هم میتونه نکته داشته باشه، و نکتهش اینه که تا زمانی که تو بست معروف نداشته باشی منکر نمیتونی از جامعه بگیر، تا تو این در واقع سرگرم نکرده باشی و تفریح سالمی براش فراهم نکرده باشی نمیتونی تفریح ناسالم از این بگیری. تو الان میگه بگه فضای مجازی بیا بیرون گیم بازی نکن درست شد، نمیدونم از این سرگرمی های مثلا مبتذل و نمیدونم حالا مواد مخدر و نمیدونم استعمال مثلا چه میدونم دخانیات فلانی حرفا دست بردار، از این ورم هیچی نداری، نه پارکی داری، نه تفریح سالمی داری، نه مثلا ورزش رو درست درمون توسعه دادی تو سطوح مختلف مثلا کودکان و جوانان فلان، یه ورزش قهرمانی داری اون بالا همه با اختلاس و با پارتی و مارتی و اینا میخوام برن برسن اونجا، اوهی که نشد توسعه ورزش که دقیقا که یعنی زیر ساختای تفریح سالم هیچی نیست، همه جا تعطیل، تو چهار تا پارکی هم که تو قم است نوشتن که مجرد وارد نشود خیلی خیلی عینی دارم حساب میزنم. خب بعدم میگی که آره دیگه اونا رو هم ببند. خب این که نشد که، ببین تو باید این ور تفریح مشروع و سرگرمی مشروع رو به رسمیت بشناسی، ترویج کنی، اشاعه کنی، بعد آروم آروم اونم ازش بگیر. ما بتونی که این اشاعه صورت گرفته فقط اونجا بگیم که فیلترش کن ببندش، بعد اختشاش هم دیگه باز نمی کنیم این که خب حل نمی کنه که دوست عرض میکنم. بحث کارآمدی شو دارم میگم، این که حالا ما مکی وظیفه داریم تکلیف داریم اونو کار، بله ما وظیفه داریم جلو استعمال دخانیات و مواد مقدر رو نمیدونم اسباب فحشا و آلات قمار اینا رو وظیفه داریم جلوشو بگیریم، منتها سوالی که با این جلو گرفتله تو واقع هم اتفاق میفته و احساس میده که این کارآمد نیست دیگه. آره دیگه، ولی که ما وظیفه داریم بگیریم، ولی خب قاچاقش میاد و میره قاچاقه رو میخره دیگه، حالا یه خورده گرونتر میخره این دیدی که باید تو این ور معروفه رو بتونی بست بدی. ما تو این بست معروف مشکل داریم، همه زورمون رو گذاشتیم تو بگیر ببند و آخر ماجرا متوجه شدم عرض میکنم؟
اینقدر دامنه داره، اینقدر ممکنه اصلا اگر این تفکر حاکم بوده اگر داره اینقدر باید
متفاوت میشه. من عقلانیت بوده ها به تمام ارسرامی که عقلانیت بود، خدایش عقلانیت بود، یعنی هم امام هم شهید بهشتی هم شهید مطهری اینا واقعا عقلانیت رو داشتن، خود همین بزرگوارانی که بعدن مجریان امور شدن خودشون هم عقلانیت رو داشتن، به این مواضع ماه حزب جمهوری اسلامی رو همینا نوشتن. میشه دارم میگم ببین اصلی ترین نویسنده های موازه ما حزب جمهوری اسلامی، حتما بخونید موازه ما حزب جمهوری اسلامی، انصافا یه سند فاخره، انصافا یه عقلانیت انباشته ترازه. خب اما باید ببینید که تو اجرا چرا اینطوری در اومد متوجه. یه بخشش من احساس میکنم فشار سنتی های ما بود، واقعا یه بخش فشار سنتی های ما و انقلاب، اینا هیچ سهمی توش نداشتن اما بیشترین تاثیرگذاری تو بعد از انقلاب اینا داشتن، یعنی خودشون قبل از دوره مبارزات و اینا هیچ هزینه ای ندادن، هیچ هزینه ای. خب اما بعد از تحقق انقلاب و پیروزی انقلاب و حرفا بیشترین سهم رو اینا بردن، بیشترین اثرگذاری تو لایه اجتماعی رو اینا داشتن و بعد این پمپاژی که تو فرهنگ جامعه شد، توقعی که این سنتی‌ها از بعد از انقلاب حاصل کردن، این خیلی اهرم فشار شد روی تصمیم سازان و سیاست‌گذارای ما. خب و خیلی بست فضا رو، خیلی بست فضا رو. ولی خب بیش از اونها حرکت تند مجاهدین توی ترورها بود که فضا رو من به نظرم کلن مخشوش میکنه. یعنی به شدت فضا، حالا اما اون عقلانیت ها رو شهید کردن و اینا، اون خب یه فاجعه بود. بعدش امنیتی شدن فضای تصمیم سازی و سیاست گذاری کشور ما، یعنی همه چی رو از زاویه امنیت تحلیل کردن. اشکالی هم نداره ها، زاویه دید درستی هم از برای حاکمیت، یعنی اونی که امنیتیه اصلا وظیفه‌شه که امنیتی تحلیل کنه، پول میگیره که امنیتی تحلیل کنه دیگه، متوجه شده شد تو اون اصلا بحثی نیست. متوجه این که این نگاه امنیتی نباید میومد غلبه پیدا میکرد تو ساختار سازیای ما. این که این نگاه امنیتی وجود داره و ضرورت هم داره و ما دشمن داریم و دشمن فعال طرح داره، برنامه داره، تر و برنامه هم نداشته باشه، تو تر و برنامه های ما قشنگ اسکی سوار میشه، موج سواری میکنه، این که تو شک و شبهه‌ای نیست که، خب هست دیگه، واقعا هست، خب 40 سال تجربه داریم هست. ولی بحث این که این عقلانیت امنیتی نباید میومد عقلانیت ساختاری سازهای اجتماعی ما رو بر عهده میگرفت. ما اینجا افراد کردیم دقیقا همه چی آقا شرط گذاشتیم برای استخدام که چی؟ اول پای راست رو میذارید یا پای چپ رو میذارید؟ بنده خدا چیز مسخره میگه دلوکی توی گزینش و فلانی حرفا. بعد اخراجه، بعد این واقعا هم بودی، همین الان هم هستی، همین آب. چرا بعد تو مثلا استخدام یه منشیه، مثلا تو استخدام منشی چرا مثلا تعهد به مثلا چه میدونم تعهد به اسلام و مذهب رسمی شیعه و نمیدونم اینا برای چی باید بیاد توی منشی؟ چه ربطی داره اصلا به اون؟ حالا یه جا مثلا شرایط حساس امنیتی و آره حساسیت رو بمونه، اما یه شغل عادی متعارف استخدام میخوایی بدی چرا اینقدر آخه خودی چیکار کنم؟ همین دیگه خودی چیکار کنم؟
خب متوجه شدی ترمز
نه ترمز نمیذارم، دارم راحت حرف میزنم. ترمز نداشتم که کلا این جلسه نباید برگزار بشه. حالا دیگه بگو حالا باش. ولی عرضم چیه؟ عرضم اینه که این عقلانیت از اون جایی که این نگاه امنیتی حاکم شد و من اینو واقعا کار چیز میدونم دیگه، یعنی تندروی که اونور صورت گرفت، یعنی تندروی که در واقع منافقین و اینا شروع کردن، فضا به قدری امنیت شد که عملا امنیتی نگاه کردن به همه سوژه و همه پدیده ها شد ساختار غالب تصمیم سازی ما. و بعدم که بعد از یه دوره کسی دیگه کلا عقلانیت های رقیب اومدن و مصادره کردن و برفنا رفت کلا دیگه، یعنی دیگه عقلانیت غرب و نمیدونم توسعه و نمیدونم اصلاح طلبی و اینا. ولی خب اجرا گل میزدن دیگه به قوانینه، میگفت به قوانین بابای تو گل میزنه دقیقه قشنگ. آره حالا دقت کنید، خب آره عقلانیته، همینطوره، همینطوره، من اینو قبول دارم، یعنی تجربه تقنین نداشتیم ما، همینه واقعا داشت طرح و برنامه
مسئله سیاست بوده به طرح و برنامه نرسیده.
آره.
مثلا بله ما افتخار جمهوری اسلامی که مثلا مستند و برنامه و راه بده اینا سوزوگازه دانشگاهی ها بود،
بله
ما همینجوری با تایی کشور اداره میگن. اما الان مثلا شما توی مجموعه کوچولو هم بیری همه سند دارن، برنامه دارن، ولی واقعا مسئله است که اینو نمیشه با چهار تا دونه کتاب مثل مغازه مون یا با جمهوری اسلامی داره که اینو برنامه
همین دیگه آفرین. یعنی چی؟ یعنی شما ببین وقتی همین دقیقاً همین رو می‌خواستم بگم که تو مغازه ما ایده ها و ذهنیت های خودشون رو قشنگ بلند بلند فکر کردند و نوشتند و یه آرمان شهر خوبی ترسیم شده اونجا، خب؟ اما این آرمان شهر واقعاً آرمان شهر ایدالیستی دور از دسترس دیگه. اینو بعد با اون طرح برنامه بهش می‌رسیدیم، خب؟ آره حالا تو تصور دیگه، تو تصور اون موقعشون حداقل، خب که از نظام طاغوت رها شدن دیگه، اون کف و آرزوهاشون رو داره داد میزنه دیگه، متوجه شد؟ خب و بدم نیست، حالا فل جمله بدم نیست، حالا کلیت این آرمان شهره تا بخواد تحقق اینو پیدا کنه، خب مسیر بعد از این سیاست‌ها میرفت جلو. اون وقت همینا خودش خودشون شدن سیاست نویسا. یعنی ببین نه 6 ماه بعدش 5 ماه بعد از اون موازنه ما، یکیشون شده رئیس قوه قضاییه شهید بهشتی، یکیشون شده رئیس مجلس آقای هاشمی، یکیشون شده نخست وزیر شهید باهنر، نخست وزیر رجایی شد، یکیشون شده رئیس جمهور بعد از شهادت شهید رجایی، خب یکیشون هم شده نخست وزیر تو دوره آقا. خود باهنر که معروف شهید شد، شهید بهشتی هم که نه شهید متحرکی نبود اصلا، شهید متحرکی تو حزب نیست، شهید متحرکی کلا تو حزب جمهوری اسلامی نیست، چون اصلا تعصب و قبول نداره مبنا، خب مخالف دسته حزب جمهوری اسلامی شهید بود. ولی حالا شهید بهشتی و شهید باهنر، حالا شهید باهنر که دو سه ماه بعد، شهید بهشتی با یه فاصله ای، برای این دو بزرگوار که شهید شدن، اون سه بزرگوار یکیشون رئیس جمهور، یکیشون رئیس مجلس، یکیشون نخست وزیر، میرحسین و آقا و آی هاشم. خب 8 سال قدرت مطلق دست ایناست، 8 دوره امامت داره، امام هم که بالا دست پایه است دیگه، هر چی اینا ببرن امام حمایت میکنه دیگه، بنی صدر هم ترکوندیم رفت شد. توی مجلس دوم هم که تصفیه کردیم منافقین و مجاهدین و نمیدونم ملی مذهبی اینا رو همه ریختیم رفت با چیز شورای نگهبان، و دیگه همیشه دست خودمون دیگه. ببین این دوره که همه چی دست خودمونه چرا نشد؟ به سوال دقیقاً همینا. مشکل عمده اینه که ما تجربه تقنین و سیاست گذاری نداشتیم. یعنی اون ایدئال ها و آرمان شهره خیلی با واقعیت های عینی تطابق نداشت که ما تن دادیم به واقعیت عینی. یعنی چی؟ یعنی اونجا روشنفکرانه فریاد زدیم که آزادی بیان، مثلا روشنفکرانه است دیگه، آزادی بیان، آزادی پس از بیان، حین بیان، هر چیز بشه بزن. خب بعد آره دیگه خیلی ایدئالیستیه دیگه، ولی بعد واقعیت کف ماجرا دیدیم که چی شد؟ قشر سنتی خفمون داره میکنه که اینو ببند، اینو بگیر، اینو نذار تو جامعه باشه، اینو جلوش وایسا. فشار اونا یه واقعیت موجود محققی بود که ما نایده بودیم تو سیاست گذاری بود، فکر میکردیم که این آزاداندیشی جیگول بازی اینا مثلا میشه تحقق پیدا میکنه، بعد دیدیم نه نمیشه هیچی دیگه. اینا خب گفتیم حالا فعلا تو شرایط حساس کنونی فعلا اقماز کنیم بعد دوباره یکی تو شرایط حساس کنیم، یکی تو شرایط حساس کنیم، کلش بر فلا رفت دیگه، متوجه؟ حالا این وسط چیا موثرن؟ قطعا ذی‌نفعان موثرن. ما ذی‌نفعان رو لحاظ نکرده بود، ما فکر میکردیم که با فوش دادن به سرمایه‌داری سرمایه‌دارا میرن، نه سرمایه‌دارا میمونن قبضت میکنن، متوجه؟ ریش هم میزنن، بهت هم خمس و زکات هم میدن، درست شد، دعوت هم میکنن تو مراسم های خودشون، این چیزا رو تو باید ببری براشون، چیه این روباله رو تو باید ببری براشون، خب و داره سرمایه داریش قشنگ میبره جلو با یه تظاهر به مثلا شرعیت و اسلامیت و یه چهار تا هم کنارش مسجد و حوزه علمیه هم میسازیم، نمکگیرمون هم میشند و متعهد شده شد، اینطوری میشه دیگه. خب ببین اینا رو تو سیاست گذاری لحاظ نکردیم ما که بابا تو او آرمان شهر قبول، ایدئالت با او افق نگاه کن، ولی این پایین واقعیت ها رو هم ببین و بشناس، هم دیدنش و لحاظش مهمه، هم شناختش مهمه، و هم در برابر اینا چگونه ایستادن، چگونه مدیریت کردن هم مهمه، متوجه؟ ما اینا رو تجربه نداشتیم، واقعش تجربه نداشتیم دیگه. خب و اینا هم اینجوری نیست که حالا چون تجربه نداشتیم مثلا انقلاب نمی‌کردیم ها، این هم غلطه، چون اگه تجربه نداشتی انقلاب هم نمی‌کردی بازم تجربه نداشتی، یعنی از این نتیجه نگیرید در واقع غلط بودن انقلابو. خب چون اگر این انقلاب نبود و مواجه نمی‌شدی، خود 40 سال بعدم مواجه نمی‌شدی، 100 سال بعدم مواجه نمی‌شدی، خوبیش اینه که حداقل الان دیگه مواجهی. و این مطالبه که رهبری داشت که آقا 40-50 بار بنده خدا گفت دیگه که آقا این تجربه جزایی انقلاب اسلامی رو بخونید، بنویسید، بگید، روایت کنید، اشتباهش، غلطش، اشکالاتش، اینا درستون باشه، عبرت بگیرید، خوبیاش هم ببینید، مزیتاتون هم ببینید، فرصت اینقدر نکردن خودش بدبخت برداشت بیانیه گام دوم نوشت. ببین این قبل از این بیانیه گام دوم بنویسه 10-20 بار تو جمعای مختلف آقا اینو گفته بود، از خبرگان گفته بود که آقا هیئت اندیشه ورزی 86 چنده، خبرگان 86 گفته یه هیئت اندیشه ورزی بذارید بشینید این تجربه رفته رو بررسی کنید، ببینید کجا بودیم، کجا رفتیم، بعد چجوری رفتیم، خوب بود، بد بود، کدوم سمت داریم میریم، اینو ببینید، بنویسید، و هیئت اندیشه ورزی از خبرگان بشینن اینو بررسی کنن، نکردن الگو اسلامی ایران پیشرفت وظیفه‌اش اصلا همین بود، قرار بود اینو بنویسه. اونا هم رفتن دوباره آرزوهای خودشون رو نوشتن، تازه آرزوهاشون خسته‌تر از آرزوهای مواضع ما از جمهوری اسلامی و غیر واقع گرایانه طرف است. الگو اسلامی ایرانی پیشرفت، خب اونجا هم نشد، در نیومد، هیچ دیگه خودش برداشت، قلم برداشت از بند خدا لوش که آقا اینجوریه، این خط تحلیل دقیقه. حالا عرض ما چیه؟ عرض ما اینه که بابا الان دیگه بعد تجربه ها حداقل درس بده دیگه، دوشو الان دیگه بعد 47 سال 4-5 سال دیگه بعد یه خورده عبرت بگیریم از این گذشته تاریخی و الان حداقل اون برنامه ریزی و سیاست گذاری و دیدن واقعیت ها، دیدن ذی‌نفعان مختلفی که میتونن ما رو راحت دور بزنن، سیاست ها رو دور بزنن، برنامه ها و طرح ها رو دور بزنن، اینا رو بعد لحاظ کنیم دیگه. آره نمیدونم، ببخش محتوی
از مبانی مامینات
و آره دیگه، آره آره آفرین آفرین. ذهنیت ذهنیت خوبیه، آرمان شهر قشنگی ترسیم شده، خب که قانون اساسی هم اینا اومده ها، یعنی مواضع ما از این جهت مهمه که هم مواضع اصلی تئوریسین انقلابه، هم همین مواضع اصلی تئوریسین انقلاب اشراب شده تو قانون اساسی. ولی قانون اساسی وقتی میثاق ملی میشه با واقعیت این جور در نمیاد، این قفل میکنه ها، گیر میده. یعنی شما اونجا حق تجمعات اعتراضی دادی به همه، 30 سال یه دونه مجوز ندادی، ببین این میبره دیگه، میترکه متوجه شده شد که آقا
نمیشه به حساب فشار
سنتی ها بذاره. حالا هرچی امنیتی ها بذاره، من کاری ندارم، اینقدر هست که گردن یکی میشه گذاشت دیگه. خب حالا چیکار باید بکنی؟ حالا میخوای امنیتی رو هم لحاظ کنی، اون مذهبی رو هم لحاظ کنی، هزار تا ذی‌نفع دیگر هم لحاظ کنی، باشه لحاظ کن، اما همونو تر برنامه ریزی کن. آقا یه تجمع اعتراضی که من خودم عهده‌دار میشم دشمن نتونه سوء استفاده کنه، این نمیتونی تر برنامه ریزی کنی تو؟ ببین اینا قفل میشه ها، اینا میبنده فضا و آروم آروم میکشه به همین اختشاش ها و شلوغ بازی ها بودن
دیگه. اصلا رو من مقدس بکنه نهادهای مختلف حاکمیت
و مقدس بکنی،
ندای
مقدس نمی کنیم، مقدس هست، اینو من زیر بار، اینو اینجوری زیر بار نمی کنیم. آقا انقلاب، جمهوری اسلامی، ولایت و فقیه. نه 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 نه، بس مبناییه. اینا مقدسه. چرا؟ ببین چون اساسا دین آمده است تقدس ببخشد به دنیا. ببین قافیه رو نبازید، ببین ما آمده ایم، ببین کاملا فلسفه ما آمده ایم دنیا رو مقدس کنیم، نه اینکه از دنیا قدسیت زدایی کنیم. به یکی از بچه های خودمون نوشته بود چی؟ پوزه تا زمانی که مقدسه قابل نقد است. خوبی دانشگاه خوبیه، خوبی نه اشتباه است، این غلطه، نقدم باید مقدس کنیم. متوجه شده؟ تو چرا دست از قدسیت برمیداری؟ قدسیت و تافیا خالدونش ملتزمیم. خب قدسیت و تافیا خالدونش ملتزمیم. خب و اساسا حالا هر چی نمیدونم، اگه مشترک لفظیه بسته. آخه اینو میزنن. آخه من میدونم آخر این حرف بعلوی از زدایی از دولیاست، معنا زدایی از دنیاست. خب آخرش رو میگم، حالا نمیگم، شاید توجه نداشته باشی، ولی آخر این حرف معنا زدایی از دنیاست، عرفی گرایی دنیاست، سکولار کردن دنیاست. سکولار نه معنی جدای دین از سیاست، سکولار معنی علمانیت، یعنی دنیایی شدن، عرفی شدن. خب ما دقیقا خلاف این داریم، ما میخوایم بگیم اتفاقا دین آمده است به روابط علمانی و دنیوی ما معنا ببخشد، قدسیت ببخشد. ببین ما نمیخوایم به زور نهادها را دینی کنیم، دین اومده توش. بابا ببین این خیلی فرق داره، یه باشه بگی این نهاد بود، من به زور دارم به این رنگ تقدس میباشم که این قابل نقد نشه، قابل خدشه نشه، حاله ای از نور کنارش بیاد، این حاله نور تا رئیس جمهورمون هم اومد دیگه. خب اینجوری نه، منظورم این نیست. بحث اینه که چی؟ بحث اینه که بابا اصلا دین آمده از تو خود این نهاد، اصلا توشه، اصلا بیرونش چیزی نیست، یعنی بیرون از دین چیزی نمونده اصلا. دوست دارم عرض بکنم این قدسیت، قدسیت دادن و معنا بخشی دین به همه ی روابط دنیایی ما.
چی میشه؟
زندگی تو نه چرا آخه چرا 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 قدسیت رو با نه چرا قدسیت رو آخا
آقا کسی که مثلا بگوید که دین میتونه جامعه رو اداره کنه
اشکال نداره. خب این که درسته، این که درسته، اما بس چیه؟ بس اینه که آقا ما نقد رو هم جزء همین میدونیم. آخه ببین تو نقدت هم دینیه، خب ببین نقدت هم دینیه، اعتراضت هم دینیه، فوش هم که داری میدی دینیه. ببین اونوری نگاه کن، چرا اینوری میای؟ یعنی از منظر از منظر دیال اسم باید چگاه کنم و من در حق با بگم دیال ده نفری بیا یه نفر
من در حق
تو هم قدسی بابا، باور کن تو هم قدسی، نقدت هم قدسیه. متوجه شدی؟ این زاویه دید منه ها، چیکار کنم؟ زاویه دید منه، ببین زاویه زاویه دید آره اجرا رو کار ندارم، ولی زاویه دید، زاویه دید عقلانیت انقلاب اسلامی اینه که همه شما کرامت دارید، همه نقدای شما هم کرامت داره، کرامتتون هم منشأ توحیدی داره، توحید هم همه جا هست. الله اما اخو لک فلخ او اما اخو لک فدین او نذیر لک فلخ، همین که آدمی کریمی برام لقد کرمنا بنی آدم، کرامت ذاتی داری ها. خب حالا درست لقد کرمنا بنی آدم، اما الان تو مؤمن متعهد انقلابی هم هستی، یعنی چی؟ یعنی نکرمکم عند الله اتقاکم شدی، گفت شد و شد. بعد تو دیگه نقدت با نقد اون چیه مثلا خارج نشین یکسان نیست از منظر من مدیریت دیگه، درست شد؟ مقدس نقد تو. حالا این که تو اجرا نتونستی اجراش بدی ها چیکار کنم؟ نتونستی دیگه، ولی ذهنیت عقلانیت این قرار بود باشه، متوجه شد؟ حالا از این میشه دفاع کرد، هنوزم جاذبه داره این عقلانیت، اگر درست روایتش بتونیم بکنیم هنوزم جذابه، هنوزم ارزش آفرینه، هنوزم آرمان بخشه و هنوزم بشر امروز تشنه این نگاست. متوجه شد؟ ولی باید صورت بندی کنیم از آب گل در بیاری بهش دیگه. آمین. بخش بسلالله.
مؤسسه فرهنگ و علوم اسلامی زها.